شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، به بخش خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کارگری و حقوق بشری هفته توسط آقای اکبر روحانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر توجه بفرمایید.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادگان، در خدمت شما هستیم طبق روال هفته های گذشته با اخبار کوتاه ایران در هفته ای که گذشت. کارگران ایران تایر مقابل سازمان بنیاد مستضعفان تجمع کردند. جمعی از کارگران کارخانه ایران تایر صبح روز شنبه 24 خرداد در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در مقابل ساختمان سازمان بنیاد مستضعفان در تهران تجمع کردند. یکی از کارگران ایران تایر به خبرگزاری ایلنا میگوید بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار اصلی کارخانه ایران تایر در خصوص پرداخت مطالبات کارگران این واحد تولیدی بی‌توجه است و مدیرانی که از سوی این سازمان مجموعه ایران تایر معرفی می شوند توجه چندانی به پرداخت مطالبات قانونی کارگران ندارند. او تعداد کارگران شاغل در کارخانه ایران تایر را حدود 700 کارگر ذکر کرد و افزود این کارگران پیگیر حق تولید اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عناوین شغلی در لیست‌های بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستند. اما حمله با گاز اشک‌آور به مراسم بزرگداشت 24 خرداد در آمل. همایش سالروز 24 خرداد در آمل قبل از سخنرانی استاندار مازندران با قطع برق، انتشار گاز اشک‌آور و اسپری فلفل ناتمام ماند. همایش نخستین سال تشکیل دولت تدبیر و امید که از سوی تعدادی از فعالان ستاد سابق روحانی در آمل در سالن کوثر پارک بانوان این شهر برپا شده بود ناتمام ماند. در این مراسم هنگامی که قرار بود کلیپی از پیام تلفنی رئیس جمهور پخش شود، برق سالن قطع شد و قبل از ایراد سخنرانی استاندار صداهایی در قسمت‌های انتهایی سالن در ورودی بانوان به گوش رسید و همزمان گاز اشک‌آور نیز در سالن پخش شد. بعد از این اتفاق که تعدادی از حاضرین از جمله بانوانی که در انتهای سالن بودند دچار صدماتی شدند، نیروهای امنیتی و انتظامی حاضر در سالن جمعیت را به بیرون هدایت کردند. اما یونسیگو برخورد با دراویش کار خود سرخاست. دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب معتقد است برخی سختگیری‌هایی که به جامعه اهل حق می‌شود ناشی از اراده حکومت نیست و از سوی برخی افراد خودسر اهمال می شود. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علی یونسی در دیدار با جامعه اهل حق استان کرمانشاه اظهار کرد تا کنون نشست‌های متعددی با جامعه اهل حق داشته، اما هیچ کدام به خوبی این دیدار نبوده و شناخت متفاوتی نسبت به این قشر از جامعه پیدا کردم. وی با تاکید بر اینکه هیچ اختلاف اساسی بین شیعه و اهل حق وجود ندارد تصریح کرد، آنگونه که از صحبت‌های نمایندگان این جامعه برمی‌آید مشخص است که اهل حق تمامی اصول اصلی دین اسلام را قبول دارند و حزبی از مسلمانان هستند. دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب دلیل اصلی تفاوت و اختلافات را ناشی از نوع نگاه، تفسیرها و برداشت‌ها دانست و ادامه داد تفاوت برداشت‌ها نیز به دلیل دور بودن ما و جامعه اهل حق از یکدیگر است. به گفته این مسئول بنیان‌های اعتقادی جامعه اهل حق، به طور گسترده در معارف دینی شیعه و اهل سنت هم آمده و همه ما عقیده داریم علی علیه السلام و حق از یکدیگر جدا نیستند. اما هشدار رئیس کل بانک مرکزی در مورد سپرده‌گذاری. رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به سپرده‌گذاران با نرخ‌های سود بالا گفت از همه بانک‌ها خواسته شده است هر گونه خلاف از سایر بانک‌ها را با جزئیات کامل به معاونت نظارت بانک مرکزی اطلاع دهند. علی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت بر اساس بررسی و گزارشات دریافتی معاونت نظارت بانک مرکزی بیش از 90% موارد هماهنگی به عمل آمده در مورد سود سپرده ها مورد رعایت قرار می گیرند. هر گونه اقدام خارج از تفاهم مذکور مورد برخورد قرار می گیرد و علاوه بر بررسی هایی که توسط بازرسان بانک مرکزی انجام می شود از همه بانک ها خواسته شده از هر گونه خلاف از سایر بانک ها را با جزئیات کامل به معاونت نظارت بانک مرکزی اطلاع دهند. او گفت در مورد نرخ 28% هم که اشاره کردی، جدا از این که لازم است مشخصات بانک مذکور را ارائه نمایند، بانک مرکزی از دو نظر نسبت به موضوع حساس است. اما حسین نورانی نژاد با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. حسین نورانی نژاد از اعضای گروه مشاوران سید محمد خاتمی و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی ساعات اولیه روز دوشنبه 26 خرداد با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. این روزنامه‌نگار سبز که 20 خرداد در شعبه 15 دادگاه انقلاب ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی محاکمه شده بود، به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز یکشنبه 26 خرداد در دادگاه به وی ابلاغ شده است. حسین نورانی نژاد که اسفند ماه سال گذشته برای دیدن فرزند خود به ایران بازگشته بود، اول اردیبهشت ماه امسال در منزل خود بازداشت شد. وی همان روز در تماس تلفنی با خانواده‌اش گفته بود که بازپرس شعبه 2 برای آزادی وی قرار وثیقه‌ای به مبلغ 3 میلیارد ریال صادر کرده، اما مسئولان دادسرا از پذیرش وثیقه و آزادی وی خودداری کردند. وی 20 روز از مدت بازداشت خود را در سلول‌های بند 2 الف سپاه به صورت انفرادی و بقیه را در سلول 2 نفره سپری کرد. اما تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری در مقابل شورا دقایقی از روز سه‌شنبه 27 خرداد بالغ بر 300 نفر از پرسنل شهرداری تهران در مقابل شورای شهر اعتراض خود را نسبت به نحوه فروش و واگذاری تعاونی مسکن اعلام کردند. بالغ بر 300 نفر از پرسنل شهرداری تهران در مقابل شورای شهر تجمع و نسبت به این موضوع اعتراض کردند. این در حالی است که این پرسنل شهرداری تهران به نحوه فروش زمین املاک شهرداری تهران اعتراض میکردند. به گفته یکی از اعضای تعاونی مسکن خدمات موتوری شماره 2 شهرداری تهران، متاسفانه شهرداری تهران در سال 86 زمینی را به تعاونی مذکور واگذار و این در حالی است که این زمین اشاره شده تنها به یک سازمان تحت عنوان سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران واگذار شده است. تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی از مسئولان شهر می‌خواهند موضوع را پیگیری کنند. اما گرامی داشت پنجمین سالگرد شهادت کیانوش آسا. کیانوش آسا از کشته شدگان کودتای انتخاباتی سال 88 که عصر روز سه‌شنبه و پنجمین سالگرد شهادت این همراه جنبش سبز با حضور جمعی از دانشجویان و پیروان آیین یارسان در کرمانشاه و در فضای امنیتی در منزل برادر وی برگزار شد. به گزارش تقاطع این مراسم روز یکشنبه 25 خرداد و با تنبور نوازی که از سنن مرسوم یارسانی هاست آغاز شد. در ادامه یکی از نقاشی های کودکی زنده یاد کیانوش آسا که درباره نبرد نیکی با بدی بود به نمایش درآمد. تعدادی از شعرهای کرمانشاه اشعار خود را که برای کیانوش و در سوگ وی سروده بودند برای حاضران قرائت کردند. در پایان این مراسم با سرود ای ایران خاتمه یافت. اما اعتراض صنفی 5000 کارگر معدن سنگر آهن باف وارد دومین ماه خود شد. فرماندار باف با اشاره به گذشت 30 روز از آغاز تحصن کارگران معدن سنگ آهن این شهرستان تأکید کرد در جلسه ای که حدود دو هفته پیش با وزیر کار داشته 16 مطالبه صنفی معترضان پذیرفته شده است. مهدی طلایی مقدم به ایلنا گفت بخشی از کارگران می‌خواهند به سر کار بازگردند، اما تعدادی از آنها به دنبال چیزهای دیگری هستند. وی ضمن ابراز بی اطلاعی از خواسته کارگران مبنی بر تغییر مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی بافت تصریح کرد تغییر مدیر عامل معدن تا به امروز از سوی کارگران طرح نشده است و عده دیگری که به دنبال مدیر عاملی معدن و نمایندگی مجلس هستند به چنین حرفهایی دامن میزنند. این مقام دولتی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به خارج از کشور افزود هنگامی که آقای جهانگیری به کشور بازگردد جلسه ای را با حضور وی برای بررسی واگذاری معدن برگزار میکنیم تا تصمیم نهایی در این باره گرفته شود. اما انصراف اعتراضی دراویش زندانی از حق ملاقات با خانواده. دراویش محبوس در بند 350 زندان اوین در اعتراض به آنچه ایشان رفتار سخیف و غیرقانونی مسئولان زندان در زیر پا گذاشتن حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی خوانده‌اند از حق ملاقات با خانواده‌های خود انصراف دادند. خمیر اسلامی امید بهروزی مصطفی عبدی اعلام کردند به دلیل رویه غیرقانونی مسئولان زندان در برخوردهای سخیف با دو درویش محبوس در بندهای 7 و 8 اوین، آنها نیز در همدلی با برادرانشان و به نشانه اعتراض به کارشکنی‌های مسئولان از حق قانونی ملاقات با اعضای خانواده‌های خود انصراف خواهند داد. این واکنش دراویش محبوس در بند سیاسی 350 اوین پاسخ به رفتاری است که مسئولان بندهای 7 و 8 اوین با دو درویش به نامهای رضا انتصاری و فرشید یداللهی در پیش گرفتند. یداللهی و انتصاری از جمله وکلا و فعالان حقوق دراویش گنابادی هستند که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به همکیشان زندانی خود دست به اعتصاب قضا زده و به زندان رجایی شد و سپس به بندهای 7 و 8 زندان اوین که مخصوص جرایم غیر سیاسی است منتقل شدند. اما انتقال یک زندانی سیاسی از بند 350 به بند زندانیان مالی. محسن قشقایی زندانی سیاسی از بند 350 زندان اوین به بند زندانیان عادی مالی منتقل شد. محسن قشقایی زندانی سیاسی سبز که در اعتراض به عدم پیگیری مسئولان در رابطه با مفقودی مادرش دست به اعتصاب قضا زده بود، روز سه‌شنبه به طور ناگهانی و ناخواسته با حکم قضایی از بند زندانیان سیاسی خارج و به بند 8 اوین منتقل شد. به پیش از ترک بند 350 در پی درخواست مکرر سایر زندانیان و به دلیل شرایط نامناسب جسمی دست به اعتصاب قضا به اعتصاب قضایی خود پایان داد. بر اساس این گزارش طی دو ماه گذشته و پس از تهاجم خونین به بند 350 در 28 فروردین سال جاری روند انتقال و تبعید زندانیان بند 350 شدت یافته، به شکلی که طی این مدت بیش از 20 نفر از این بند خارج و 350 هیچ ورودی جدیدی نداشته است. با تشکر از شما همراهان عزیز رادیو آزادگان که ما را در این بخش اخبار همراهی کردید. ادامه اخبار را تا دقایقی دیگر پی خواهیم گرفت.